صفحه 170. جوانان وعده دادند که از دستور ما سر نتابند و اکنون در این اندیشیم که فرزندان ما چه باید بیاموزند تا مردانی قابل شوند. این روز کسی به ما گفت که سزاوار است جوانان هنر به کار بردن جنگ افزارهای گوناگون را بیاموزند و مردی را که در اینجا هنر نمایی می کرد و آموزگار آن فن است بسیار ستود. بهتر آن دیدیم که با شما به دیدن او برویم و سپس درباره آن هنر با شما شور کنیم تا اگر شما نیز آن را پسندیدید همه ما فرزندان خود را به آموختن آن ترغیب کنیم. اکنون نوبت شماست که درباره آن هنر نیک بیاندیشید و بگویید که رواست آن را به فرزندان خود بیاموزیم یا هنری دیگر را شایسته تر می دانید و آیا آماده اید در این راه با ما همگام شوید یا نه؟ نیکیاس، لیزیماخوس و ملزیاس، من نه تنها اندیشه شما را می پسندم بلکه خود نیز آمادم با شما همگام شوم و گمان می کنم لاخس نیز با من هم داستان است. لاخس: البته نیکیاس. نکته که لیزیماخوس درباره پدر خود و پدر ملزیاس گفت درست بود و درباره ما و همه کسانی که وقت خود را به کارهای سیاسی می گذرانند و در تربیت فرزندان کوتاهی روا می دارند صادق است. لیزیماخوس: به سخنهای تو خورده ای نمی توان گرفت، ولی شگفتی من از این است که تو به جای سقراط به ما روی آورده ای و برای تربیت فرزندان خود از ما یاری می جویی، در حالی که سقراط از یک سو با تو در یک ناحیه زندگی می کند و همسایه توست و سوی دیگر همواره در پی آن چیزی بوده است که تو امروز می جویی. و بهتر از همه کس می داند که آموختن کدام هنر برای جوانان سودمند است. لیزیماخوس: چه گفتی لاخس؟ مگر سقراط با این مسائل سر و کار دارد؟ لاخس: البته. نیکیاس: من نیز سخن لاخس را تصدیق می کنم. همین چند روز پیش سقراط مردی به نام داموس را که شاگرد آگاتوکلس بوده است برای آموختن موسیقی به پسرم به نزد من آورد. این مرد گذشت از اینکه آموزگار موسیقی خوبی است برای همنشینی نوجوانان نیز از هر حیث شایسته است. لیزیماخوس: سقراط، نیکیاس و لاخس، من و همسالان من به سبب سالخوردگی بیشتر اوقات در خانه به سر میبریم و با جوانان بیگانه شده ایم. از این رو ای پسر سوفرونیکوس، اگر میتوانی ما را راهنمایی کنی از یاری دریغ من ما، خصوصا چون پدر تو دوست و محرم اسرار من بود و تا روزی که از جهان رفت کوچکترین اختلافی میان من و او روی نداد. اکنون چیزی هم به یادم آمد. پسران ما هر وقت در خانه با یکدیگر گفتگو می کنند بارها نام سقراط را می برند و او را می ستایند، ولی تا امروز از آنها نپرسیدم که مرادشان سقراط پسر سوفرونیکوس است یا کسی دیگر. فرزندان: منظورتان همین سقراط است؟ پسران: آری پدر، همین است. لیزیماخوس: سقراط، خرسندم که نام پدرت را زنده نگاه می‌داری. این نه تنها برای تو بلکه برای ما نیز مایه مباهات است، همچنان که افتخار ما افتخار توست. لاخس: لیزیماخوس، دامن سقراط را از دست مده. من او را در جاهای دیگر نیز دیدم که نه تنها نام پدر خود را زنده کرده بلکه مایه سربلندی میهنش بوده است. هنگام عقب نشینی از دلیون من و او همراه بودیم و یقین دارم که آن روز اگر دیگران نیز در دلاوری مانند او بودند، آبروی شهر ما برباد نمی رفت و آن شکست افتضاح‌آمیز روی نمی داد. توضیح حاشیه: رجوع کنید به مهمانی 220. ادامه متن. لیزیماخوس: سقراط، بسیار خرسندم که مردانی بدین نیکنامی تو را بدین گونه می ستایند. از این پس من نیز از هواداران تو خواهم بود. تو خود می بایست پیش از این به نزد ما می آمدی و ما را از کسان خود می شمردی. ولی از امروز که آشنایی را از سر گرفتیم، باید ما و فرزندان ما را دوستان خود بدانی و به خانه ما بیایی و پس از ما دوستی را با این جوانان ادامه دهی. می دانم که تقاضای مرا خواهی پذیرفت و به دیدن ما خواهی آمد. با این همه هر بار تو را ببینم این تقاضا را به یادت خواهم آورد. ولی اکنون بگو ببینم، در مسئله که موضوع بحث ماست چه عقیده داری؟ آموختن فنون جنگ را برای جوانان شایسته می‌دانی یا نه؟ سقراط: لیزیماخوس، دعوت تو را می‌پذیرم و هم آماده‌ام پاسخ سوالت را بدهم. ولی چون از همه شما جوان‌تر و بی‌تجربه‌ترم، گمان می‌کنم بهتران است که نخست عقیده لاخس و نیکیاس را بشنویم. و آنگاه اگر من علاوه بر آنچه آنان خواهند گفت سخنی داشته باشم بیان کنم. پس نیکیاس، بهتر آن نیست که نخست تو سخن آغاز کنی؟ نیکیاس: مانعی نمی بینم که پیش از همه نظر خود را بگویم. به عقیده من آموختن این هنر به چندین جهت برای جوانان سودمند است. جوانی که به این هنر دل ببندد، از کارهای بیهودهی که بیشتر جوانان به سبب بیکاری در پیش می گیرند دور می ماند و در پرتو آن تنش نیز نیرومند می گردد. زیرا این هنر با اینکه برتر از همه انواع ورزش است، رنج تمرین آن کمتر از دیگر ورزش هاست. از این گذشته، این هنر و هنر اسب سواری برای هر مرد ضروری است. زیرا در میدان رزم کسی می تواند در برابر دشمن مردانه بایستد که در سواری و به کار بردن جنگ افزار ورزیده باشد. خصوصا در جنگ های تن به تن. چه در حال حمله و تعقیب دشمن و چه در حال دفاع. هیچ کس از این هنر بی نیاز نیست. کسی که به این هنر آراسته باشد در برابر دشمن از پای در نمی آید، بلکه همواره بر حریف پیروز می گردد، خواه حریف یک تن باشد و خواه یک گروه. گذشت از آنچه گفتم، این هنر هنری دیگر به دنبال خود می آورد. زیرا کسی که فنه به کار بردن سلاح‌های گوناگون را نیک آموخته باشد، بی اختیار به هنر لشگرکشی دل می بندد و این هنر تازه او را برای می دارد که در آموختن هنر سرداری سپاه بکوشد. پس هنری بدین والایی که سرآغاز همه آن هنرهاست، بی گمان برای هر جوان شریف برازنده است. این هنر سودی دیگر نیز دارد و آن اینکه هر کس در آن مهارت یابد، در میدان جنگ دلیرتر از دیگران می شود و با دلاوری و متانت خود دشمن را به وحشت می افکند. به دلایلی که برشمردم، معتقدم که آموختن این هنر برای جوانان سودمند است. اکنون میل دارم عقیده لاخس را بشنوم. لخص. درباره هیچ هنری نمیتوان گفت که آموختنش سودمند نیست، زیرا دانستن همواره بهتر از ندانستن است. اگر به کار بردن جنگ افزار نیز چنان که آموزگاران آن فن ادعا می کنند به راستی هنری است و مزایایی را که نیکیاس برای آن برشمرد داراست، بیگمان باید آن را آموخت. ولی اگر هنری نیست و آموزگاران مزد بگیر آن را به دروغ هنر می خوانند، آموختن آن به چه کار می آید؟ علت اینکه درباره آن چنین می اندیشم این است که اگر آن فن به راستی هنر بود، مردمان لاکدمون از آن غافل نمی شدند، زیرا آنان به هر چه سبب پیروزی در میدان رزم است اهمیتی بیش از اندازه می دهند. اگر مردم لاکدمون نیز از آن غافل می ماندند، آموزگاران آن فن که از ارج و اعتبار هنرهای جنگی در آن کشور آگاهند، برای کسب حرمت و اندوختن مال روی بدان جا می نهادند و کالای خود را بر مردم آن کشور عرضه می کردند. همچنان که تئاتر نویسان همواره حاصل هنر خود را بر ما عرضه می دارند. و هر کس قطعه ای تراژدی می نویسد، برای ارائه آن سراسر آتیکا را نمی پیماید، بلکه یک سر به شهر ما می آید و نوشته خود را در اینجا به معرض نمایش می گذارد. شگفتی اینجاست که آموزگاران فنون جنگی هرگز گام به کشور لاکدمون نمی گذارند، بلکه برای فروختن کالای خود همواره به شهرهایی روی می آورند که ساکنانشان از آن فنون بیخبرند. از این گذشته بسیاری از آنگونه هنرمندان را در میدان رزم دیده و به ارزششان پی بردم. برای اینکه به ماهیت هنر آنان آگاه شوید، کافی است به یاد بیاورید که تا امروز یکی از آنان در میدان جنگ نام و آوازه‌ای به دست نیاورده، بلکه در روز سختی زبون‌تر از همه بودند. مثلا همین ست زیلائوس را که همکنون در حال هنرنمایی دیدیم. در جای دیگر بهتر از این دیدم که بی آنکه خود بخواهد هنر واقعی خود را به معرض نمایش گذاشته بود. او در یکی از کشتی‌های جنگی بود که به کشتی باری دشمن حمله می‌کرد و سلاحی به دست داشت که ترکیبی از نیزه و داس بود و خود آن را اختراع کرده بود و از این رو سلاحش نیز مانند خود او عجوبه‌ای بود. در اثنای نبرد سلاحش به طناب‌های کشتی باری گیر کرد و او هرچه کوشید نتوانست آن را آزاد کند. در این هنگام دو کشتی از برابر یکدیگر گذشتند و او نخست برای آنکه نیزه را از دست ندهد بر عرشه کشتی دویدن آغاز کرد، ولی چون کشتی باری دورتر می شد و او را به دنبال خود می کشید، ناچار شد نیزه را رها کند و تنها دسته آن به دستش ماند. نخست صدای خنده و استهزا از کشتی باری برخاست، ولی چون سنگی به پیش پایش انداختند و او از ترس دسته نیزه را نیز رها کرد، سربازانی هم که در کشتی جنگی بودند نتوانستند از خنده خودداری کنند. باری: شاید آموختن این فن چنان که نیکیاس گفت برای جوانان سودمند باشد، ولی من جز آنچه گفتم اثری از آن ندیدم. اگر این فن به راستی سودی نداشته باشد و آموزگاران برای فریفتن مردم آن را سودمند جلوه دهند، آموختنش بیفایده خواهد بود. از این رو عقیده من این است که اگر مردی ترسو گمان کند که با آموختن آن میتواند روش دلیران در پیش گیرد، در روز آزمایش زود پدیدار خواهد شد که از هنر آریست. ولی اگر جوانی شجاع آن را بیاموزد، چون چشم همه به اوست، کمترین خطا سبب خواهد شد که همه سرزنشش کنند. چه کسی که از شجاعتی شگفت‌انگیز بهره‌مند نیست، اگر ادعای استادی در آن فن کند، رشک همگان را برمی‌انگیزد و از ریشخند و استهزا مصون نمی‌ماند. لیزیماخوس گرامی، عقیده مرا درباره این هنر شنیدی، ولی چنان که در آغاز بحث گفتم، دامن سقراط را نباید از دست بدهی، بلکه باید از او بخواهی که نظر خود را در این باره فاش بگوید. لیزیماخوس: سقراط، اکنون نوبت توست. می‌بینی که بحث ما نیازمند داور است. اگر این دو مرد عقیده‌ای واحد اظهار می‌کردند، تکلیف روشن بود. ولی چنان که شنیدی، میان عقیده لاخس و نیکیاس اختلاف بسیار است. از این رو لازم است نظر تو را نیز بشنویم تا ببینیم با کدام یک از آن دو هم رأیی. سقراط: لیزیماخوس، می‌خواهی رأی اکثریت را بپذیری؟ لیزیماخوس: مگر چاره دیگر می‌شناسی؟ سقراط: ملزیاس، تو نیز راهی جز این نمی‌بینی؟ اگر برای تو این مسئله پیش آید که فرزندت کدام یک از انواع ورزش را باید بیاموزد، رأی اکثریت ما را می‌پذیری یا عقیده کسی را که خود زیر دست یکی از استادان نامدار ورزش پرورش یافته و تمرین کرده است؟ ملزیاس: البته عقیده او را. سقراط: پس عقیده او را به رأی ما چهار تن برتری می نهی؟ ملزیاس: بی گمان. سقراط: من نیز برانم که هرگاه بخواهیم درباره چیزی درست داوری کنیم، باید به شناسایی آن چیز اتکا کنیم، نه بر شمار و رقم. ملزیاس: درست است. سقراط: پس اکنون نخست باید ببینیم در میان ما کسی هست که در موضوع بحث صاحب نظر است. اگر چنین کسی هست، باید از عقیده او، هرچند یک تن تنها باشد، پیروی کنیم، نه از رأی دیگران. اگر چنان کسی در میان ما نیست، باید کسی بجوییم که در این موضوع صاحب نظر باشد، خصوصا چون این موضوع بزرگترین مسئله زندگی شماست، زیرا نیکی و بدی خانواده شما بسته به این است که فرزندانتان نیک ببارایند یا بد. ملزیاس: راست میگویی. سقراط: پس باید هوشیار باشیم تا گمراه نگردیم. ملزیاس: البته. سقراط: اکنون برای اینکه بدانیم کدام یک از ما در هنر به کار بردن افسار جنگ استادتر از دیگران است، چه باید بکنیم؟ آیا نباید بنگریم که کدام یک از ما این هنر را از استادی نامدار آموخته و به اندازه کافی در آن تمرین کرده است؟ ملزیاس: جز این راهی نیست. سقراط: و نباید پیش از هر کار این نکته را روشن کنیم که آنچه در پی آموزگاری برای آن می‌گردیم چیست؟ ملزیاس: مقصودت را نفهمیدم. سقراط: گمان می‌کنم هنوز نمی‌دانیم موضوع بحث ما چیست. نیکیاس: سقراط، مگر موضوع بحث ما هنر به کار بردن جنگ افزارهای گوناگون نیست و اینکه آیا جوانان باید آن را بیاموزند یا نه؟ سقراط: درست است. ولی هنگامی که کسی درباره دارویی می‌اندیشد و می خواهد بداند که آیا باید آن را در چشم بریزد یا نه. به عقیده تو موضوع اندیشه او چشم است یا دارو؟ نیکیاس: چشم. سقراط: و کسی که می خواهد بداند که آیا باید به اسب لگام بزند یا نه، موضوع اندیشه او اسب است نه لگام. نیکیاس: بی تردید. سقراط: پس هنگامی که کسی درباره چیزی برای خاطر چیزی دیگر می اندیشد، موضوع اندیشه او آن چیز دیگر است نه چیز نخستین. نیکیاس: آری. سقراط: بنابراین ما نیز هنگامی که با کسی شور می کنیم، نخست باید بدانیم آیا او درباره چیزی که برای آن شور می کنیم صاحب نظر است یا نه. نیکیاس: درست است. سقراط: هنگامی که می خواهیم بدانیم آیا هنری را باید به جوانان آموخت یا نه، این بررسی را برای روح جوانان می کنیم یا برای چیزی دیگر؟ نیکیاس: برای روح جوانان. سقراط: پس باید ببینیم آیا در میان ما کسی هست که هنر پرورش روح را از استادان هنر آموخته و به مرتبه صاحب نظری رسیده است؟ لاخس: چرا سقراط؟ مگر کسانی ندیده‌ای که بی آموزگار در برخی هنرها استادتر از کسانی شدند که همان هنرها را از آموزگار آموختند؟ سقراط: البته دیدم. ولی تو خود نیز آماده نیستی آنان را به هنرمندی بپذیری، مگر آنکه نخست یک یا چند اثر نیک از هنر خود به تو بنمایند. نیکیاس: در این باره حق به جانب توست. سقراط: لاخس و نیکیاس، اکنون که لیزیماخوس و ملزیاس بران شدند تا روح فرزندان خود را به نیکوترین وجه بپرورند و بدین منظور به ما روی آورده اند، ما باید آموزگارانی را که در زیر دستشان تربیت یافته ایم نام ببریم و ثابت کنیم که آموزگارانی شایسته بوده و روح بسیاری از جوانان را تربیت کرده و هنر خود را به ما نیز آموختند. اگر در میان ما کسی هست که خود را نیازمند آموزگار ندانسته است، او نیز باید آثار هنر خود را بنماید و هر آتنی یا بیگانه یا آزاد یا برده ای را که تا کنون تربیت کرده و بهتر از پیش ساخته است نام ببرد. ولی اگر در میان ما کسی نیست که دارای یکی از آن دو شرط باشد، حق نداریم فرزندان بهترین دوستانمان را به خطر افکنیم، بلکه باید به آنان بگوییم در پی مشاوری دیگر بگردند. من پیش از همه شما میگویم که آموزگاری نداشتم و چون همواره تهیدست بودم نتوانستم به سوفیست ها که مدعی بودند میتوانند مرا تربیت کنند مزد بدهم و از تربیت آنان بهره برگیرم. خود نیز تا کنون نتوانستم راه تربیت درست را بیابم. ولی اگر لاخس یا نیکیاس این هنر را از آموزگاری آموخته یا خود کشف کرده باشند، عجب نخواهد بود، زیرا توانگرند و می توانستند به نزد آموزگار بروند و به سال نیز از من بیشترند و وقت کافی برای کشف آن هنر داشتند. از این رو گمان می برم آنان در هنر تربیت استاد باشند، وگرنه جرأت نمی داشتند درباره سود و زیان انواع ورزش برای جوانان بدان روشنی اظهار رأی کنند. فقط در شگفتم که چرا عقایدشان با هم مخالف است. پس لیزیماخوس گرامی، همچنان که لاخس از تو خواست دامان مرا از دست ندهی، من نیز صلاح تو را در این می‌دانم که دامان لاخس و نیکیاس را رها نکنی، بلکه برای گشودن مشکل خود از آنان یاری بخواهی و بگویی سقراط در این باره هیچ نمی‌داند، زیرا این مسئله را نه از کسی آموخته و نه خود توانسته است به راه حل آن پی ببرد. از این رو نمی‌داند رأی کدام یک از شما درست است. پس شما خود باید بگویید که بزرگترین استاد تربیت جوانان کیست و آنچه درباره موضوع بحث ما می‌دانید از آموزگاری آموخته یا خود کشف کرده اید. اگر آموخته اید، آموزگار شما که بود؟ علاوه بر آموزگاران خود، کدام کسان را به استادی این هنر می شناسید؟ تا اگر شما به سبب اشتغال به امور سیاسی فرصت کافی ندارید، ما در پی آن استادان برویم و از آنان بخواهیم که تربیت فرزندان ما را به عهده گیرند، تا کودکان ما مایه ننگ نیاکان خود نگردند. اگر آن هنر را خود کشف کرده اید، دلایل آن را به ما بنمایید و کسانی را که تا کنون تربیت نموده اید نام ببرید. ولی اگر بران شده اید که امروز گام نخستین را در این راه بردارید، فراموش مکنید که جوانانی که درباره آنان با شما شور می کنیم بیگانه نیستند، بلکه فرزندان دوستان نزدیک شما هستند. و به هوش باشید تا مبادا حرفه کوزه‌گری را با ساختن خم آغاز کنید. لیزیماخوس، نیکیاس و لاخس، سخن سقراط به عقیده من درست است. اگر شما دو تن آماده باشید پاسخ آن پرسش ها را بدهید، من و ملزیاس را بسیار خوشنود خواهید ساخت. چنان که در آغاز سخن اشاره کردم، علت اینکه برای شور درباره تربیت فرزندان خود به شما روی آورده این است که گمان می‌کنیم شما از این مسئله غافل نیستید. نه تنها بدان جهت که خود مسئله شایان توجه است، بلکه از آن رو که فرزندانی همسال فرزندان ما دارید و هنگام تربیت آنان فرا رسیده است. پس اگر پیشنهاد ما را میپذیرید، با سقراط گفتگو کنید و مطلب را از راه پرسش و پاسخ روشن سازید. زیرا چنان که سقراط گفت، این مطلب بزرگترین مسئله زندگی ماست. نیکیاس، لیزیماخوس، پیداست که سقراط را در زمانی شناخته‌ای که کودکی بیش نبود و در خانه پدر خود به سر می برد و گاه گاه همراه پدر به نزد دوستان یا به جشنهای مذهبی می رفت. ولی از هنگامی که پا به مرحله مردی نهاده است، با او روبرو نگردیده ای. لیزیماخوس، مرادت چیست؟ نیکیاس، معلوم می شود هیچ نمی دانی که هر کس با سقراط گفتگوی آغاز کند، موضوع بحث هرچه باشد، سقراط به وسیله سؤال و جواب او را چندان به این سو و آن سو می برد تا به جایی می رساند که ناچار می گردد درباره زندگی کنونی و گذشته خود به سقراط حساب بدهد. در اینجا نیز سقراط دست از او بر نمی دارد پیش از آنکه او را کاملاً بیازماید و احوال درونی او را در برابر دیدگانش قرار دهد. من او را نیک می شناسم و می دانم که هیچ کس را از تحمل او چاره نیست و یقین دارم که خود نیز روزی در معرض آزمایش او قرار خواهم گرفت. با این همه از مصاحبت او لذت می برم و با اشتیاق فراوان آمادم با او گفتگو کنم و نمی رنجم اگر مرا بیازماید و به خطاهایم آگاه سازد، و حتی این امر را بسیار لازم می دانم. زیرا هر که از این آزمایش نترسد و به استقبال آن برود و بخواهد هر روز نکته ای تازه بیاموزد و به قول سولون در این پندار نباشد که هرچه سال خورده تر می شود فهم و خردش به خودی خود افزون تر خواهد گردید، بیگمان در آینده مراقب کردار خود می شود. از این رو در معرض آزمایش سقراط قرار گرفتن برای من نه تازه است و نه ناخوشایند.